بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برای نخستین بار پس از جای گرفتن کره شمالی در محور شرارت، وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد. در بیروت یک فرهنگی خشمگین همکارانش را به گلوله بست و 8 تن از آنان را کشت. یک بمب‌گذاری انتحاری دیگر در بیت المقدس چندین کشته بر جای گذاشت. مسئولان آمریکایی میگویند از تصمیم روسیه به گسترش همکاری‌های هسته‌ای با جمهوری اسلامی خشمگینند. سخنگوی دولت اصلاح‌گرای محمد خاتمی اعلام کرد وزارت اطلاعات در جریان پرونده سیامک گورزند، روزنامه‌نگار زندانی و سالخورده نیست. وزیر دفاع ایران به مجلسی‌ها خصوصی گفت من مسئول و پاسخگوی کارهای سپاه پاسداران نیستم. اما او از بیانیه شدید و لحد سپاه در جمع خبرنگاران دفاع کرد. هنرجویان قومی از بسته شدن 9 آموزشگاه موسیقی ناخوشنود. آنها میگویند در هر حال ما ساز خودمان را خواهیم زد. هوا گرم است. بچه ها از سرسره بازی کیف میکنند. اما از این پس در تهران سرسره بازی تنها تا نیم شب مجاز است. از 12 شب به بعد هم از بلال و گردو در تهران خبری نیست. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. 4 شنبه 31 ژوئیه 2002 میلادی، 9 مرداد ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعی از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
انفجار بمب در سالن غذاخوری دانشگاه عبری بیت المقدس حداقل 6 کشته و بیش از 50 زخمی به جای گذاشت. وزیران خارجه جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا در برونای در مورد برخی اقدامات جهت مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. وزیر خارجه کره شمالی بعد از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس برونای گفت کشورش مایل به سرگیری گفتگوها با آمریکا است. وزیران خارجه حاضر در اجلاس آسان و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک از پاکستان خواستند گام‌های فوری برای مبارزه با تروریسم بردارد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از امروز سیاست‌های این کشور را در مورد عراق به بحث می‌گذارد. تیراندازی کارمند دفتر صندوق بازنشستگی معلمان در بیروت 8 کشته و 5 زخمی به جای گذاشت. پارلمان ترکیه تشکیل جلسه داده است تا برگزاری انتخابات زودرس را به رأی بگذارد. و 2 مقام بلندپایه آمریکایی مسائل انرژی، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران را با مقامات روسیه در مسکو مورد بحث قرار دادند.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. 23 دولت جهان در سلطان نشین برونای، جزیره کوچکی از مجمع الجزایر بورنئو، تصمیم گرفتند از نقل و انتقال سرمایه‌های سازمان‌های تروریستی در کشورشان جلوگیری کنند. همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا با پایک نامسون وزیر خارجه کره شمالی در حاشیه اجلاس آسان در برونای به گونه‌ای غیر رسمی دیدار کرد. از زمانی که پرزیدنت جورج دبلیو بوش کره شمالی را همراه عراق و جمهوری اسلامی محور شرارت خواند، این نخستین دیدار دو بلندپایه کره شمالی و آمریکا بود. جان خاکزاد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گرد همایی آسان را پیگیری کرده است.
بیش از 20 کشور حوزه آسیا و اقیانوس آرام همراه با آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 10 کشور آسیای جنوب شرقی عضو گروه آسیان در برونای تصمیم گرفتند با انتقال سرمایه‌های سازمان‌های تروریستی مبارزه کنند. 23 وزیر امور خارجه کشورهای مختلف جهان که در برونای گرد هم آمدند برای استقرار صلح، ثبات و امنیت در جهان تصمیم مشترکی اتخاذ کردند تا سازمان‌های تروریستی در کشورهای مختلف دیگر قادر نباشند از منابع مالی استفاده کنند. در بیانیه پایانی این گردهمایی تأکید شده است کشورهایی که در نشست برونای شرکت کردند قصد دارند به تنهایی و یا با همکاری یکدیگر سدی در مقابل سازمان‌های تروریستی ایجاد کنند تا این سازمان‌ها نتوانند از سیستم‌های بین‌المللی مالی برای تأمین هزینه‌های عملیات تروریستی استفاده نمایند. قرار است راه حل‌های عملی در جهت جلوگیری از استفاده سازمان‌های تروریستی از سیستم‌های بانکی بین‌المللی هر چه سریع‌تر توسط کارشناسان اقتصادی تعیین شود. روز سه‌شنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه آسیان که از کشورهای برونای، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، برمه، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام تشکیل شده است، همراه با وزرای امور خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و اتحادیه اروپا پیمانی را به امضا رساندند تا به کشورهایی که در آنها جنبش‌های افراطی اسلامی جدایی طلبانه وجود دارد و احتمال همکاری این جنبش‌ها با سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن وجود دارد یاری برسانند تا این کشورها بتوانند با گروه‌های تندروی اسلامی به مبارزه بپردازند. در این رابطه وزیر امور خارجه چین پیشنهاد کرد دیدارها میان وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده در نشست برونای ادامه یابد و افزون بر مبارزه با تروریسم مبارزه جدی نیز با سازمان‌های تبهکاری بین‌المللی صورت گیرد. در حاشیه کنفرانس سلطان نشین برونای، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیر امور خارجه کره شمالی دیداری به عمل آورد. این دیدار غیررسمی که بیش از 15 دقیقه به درازا نکشید، مهمترین دیدار دو مقام بلندپایه آمریکا و کره شمالی پس از روی کار آمدن دولت پرزیدنت بوش در ایالات متحده آمریکاست.
در بیروت امروز چهارشنبه، احمد منصور، کارمند خشمگینی که درخواستش برای دریافت وام رد شده بود، در اداره صندوق دو جانبه آموزگاران در وزارت آموزش و پرورش لبنان با یک سلاح تهاجمی به روی همکارانش آتش گشود. 8 تن را کشت و دست کم 6 تن دیگر را مجروح کرد. اطلاعات بیشتر از گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، فریده رهبر، همراه گفتگوی او با حازم امین، روزنامه‌نگار لبنانی.
در بیروت یک کارمند وزارت آموزش لبنان با گشودن آتش مسلسل به روی همکاران خود 8 تن از آنان را کشت و چند تن دیگر را نیز زخمی ساخت. احمد منصور، کارمند دانشکده ادبیات دانشگاه بیروت، پس از این اقدام توسط پلیس دستگیر شد. عبدالرحیم مراد، وزیر آموزش لبنان، که دقایقی پس از این رویداد در محل حاضر گردید، به خبرنگاران گفت احمد منصور معادل 12,000 دلار به صندوق دولت بدهی داشته که از باز پرداخت آن خودداری کرده است. وی مشاجره بر سر این موضوع را مقدمه تیراندازی احمد منصور به سوی همکاران خود ذکر کرد. حازم امین، روزنامه‌نگار لبنانی در بیروت، در گفتگو با رادیو آزادی این رویداد را چنین گزارش می‌کند.
هو يعمل في صندوق التعويضات للهيئة التعليمية في التعليم الخاص.
احمد منصور در بخش مالی دانشگاه بیروت کارمند بوده است. او کارمند فقیری است. گفته می شود چند میلیون لیره لبنانی وام گرفته بود که باز پرداخت آن برایش مشکل بود.
و حصل شجار قبل بدئه بالاطلاق النار.
میان او و مسئولان پیش از تیراندازی مشاجره شد. در اثر تیراندازی احمد منصور 8 تن کشته و چند تن مجروح شدند. احمد منصور نیز توسط پلیس بازداشت شده است. در بیروت میگویند او تعادل روانی خود را کاملا از دست داده است.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن امیدوار است در ضمن دو روز گفتگوهای رسمیش با سران آمریکا دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش را به تأسیس در اجرای طرح ایجاد یک کشور فلسطینی ترغیب کند. در این گیرودار کلیه جناح‌های سیاسی فلسطینی دست به دست هم دادند تا از دولت‌های عرب بخواهند تا از اهرم‌های اقتصادی برای در فشار گذاشتن اسرائیل بهره بگیرند. تازه ترین تحولات در بحران خاورمیانه، یک بمب گذاری انتحاری دیگر بار دیگر در بیت المقدس. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی از قاهره گزارش می‌دهد.
در روند سردرگم اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل انجام یک عملیات انتحاری در دانشگاه عبری بیت المقدس در بعد از ظهر چهارشنبه دست کم 7 کشته و بیش از 50 مجروح در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. سازمان فلسطینی حماس مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. عبدالعزیز رانتیسی رهبر این سازمان در نوار غزه انفجار در دانشگاه عبری بیت المقدس را عملیات انتقام جویانه در برابر قتل هفته پیش صلاح شهاده مسئول شاخه نظامی حماس در غزه خواند. مسئولان اسرائیل و پیش از همه آنها اریل شارون نخست وزیر این کشور، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی را مسئول عملیات انتحاری امروز در دانشگاه عبری بیت المقدس دانستند. دوری گولد مشاور اریل شارون میگوید این عملیات و دو عملیات تروریستی دیگر در روزهای اخیر در زمانی روی می‌دهند که اسرائیل تسهیلات بیشتری را برای گذران زندگی روزمره فلسطینی ها فراهم ساخته است. در پاره از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن، اسرائیل از چند روز پیش ساعات اجرای مقررات حکومت نظامی را کاهش داده است. عملیات انتحاری امروز سازمان حماس در آستانه سفر هیئت فلسطینی به واشنگتن برای انجام مذاکرات با مقامات آمریکا صورت گرفته است. این سفر به دعوت کالین پاول وزیر خارجه آمریکا انجام می شود. نبیل ابورودینه از مسئولان دولت فلسطینی و عضو هیئت دعوت شده به واشنگتن عملیات انتحاری روز چهارشنبه سازمان حماس را تلویحا کارشکنی در مسیر موفقیت مذاکرات واشنگتن توصیف کرد. در منطقه همچنان انتظار می رود که مذاکرات واشنگتن در هفته آینده بتواند با گشودن بنبست ناشی از روند خشونت در منطقه زمینه را برای مؤثر ساختن تلاش‌های دیپلماتیک جهت حل مسئله خاورمیانه فراهم سازد. همزمان با ادامه روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، پاره از مطبوعات عرب از جمله روزنامه لبنانی سعودی الحیات انتقاد تهران از قطر را به خاطر ملاقات حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل که یک شنبه گذشته در پاریس روی داد بازتاب دادند. قطر که ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد، در سال 2000 دفتر بازرگانی اسرائیل در دوحه را که از سال 1996 گشوده شده بود به حالت تعطیل درآورد. روزنامه الرأی چاپ قطر در شماره اخیر خود مقاله‌ای از عفیف اخضر روزنامه‌نگار سرشناس تونسی را تجدید چاپ کرده است که در آن عملیات انتحاری سازمان‌های فلسطینی از جمله حماس محکوم گردیده و نتیجه نهایی این عملیات به زیان فلسطینی‌ها دانسته شده است.
از دل رنج و درد و تراژدی آمریکایی ها طی یک سال گذشته بسیار آموختند که چرا سیاست خارجی اهمیت دارد. دو سناتور آمریکایی جوزف بایدن و ریچارد لوگار با این مقدمه در تحلیلی برای نیویورک تایمز می نویسند پرزیدنت جورج دبلیو بوش در ماه‌های اخیر روشن ساخته که برای سرنگون کردن صدام حسین کاملا مصمم است، هدفی که ما در کنگره آمریکا نیز هوادار آنیم. با این حال دو سناتور یاد شده یادآوری می کنند که سرنگونی حکومت صدام حسین نیازمند بحثی جدی است تا از آن نتایج دلخواه گرفته شود. جمشید زند از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی دارد به همین تحلیل سناتورها بایدن و لوگار.
جوزف بایدن و ریچارد لوگار در مقاله خود با اشاره به حوادث 11 سپتامبر می نویسند در یک سال گذشته مردم آمریکا با تحمل تراژدی 11 سپتامبر به نقش مهم سیاست خارجی پی بردند. در ماه‌های اخیر پرزیدنت بوش عزم جدی خود را برای کنار گذاشتن صدام حسین به طور روشن و واضح بیان کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس سنا نیز با او موافقند. اما تا به امروز ما تنها به طور جست و گریخته گزارش‌هایی درباره طرح‌های نظامی مختلف و گاه رقیب یکدیگر دریافت کرده‌ایم، طرح‌هایی که بیانگر اختلافات جدی در درون حکومت است. اختلاف درباره اینکه آیا باید اصولاً کاری کرد و چگونه. هم‌اکنون زمان آن رسیده که بحثی جدی درباره سیاست آمریکا در قبال عراق آغاز شود. امروز کمیسیون روابط خارجی سنا این بحث عمیق و جدی را آغاز می‌کند. کاخ سفید نیز از برگزاری این نشست که با همکاری مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان عضو کمیسیون برنامه‌ریزی شده حمایت می‌کند، ولی در این جلسات شرکت نخواهد کرد. جوزف بایدن و ریچارد لوگار در ادامه می‌نویسند ما امیدواریم بدون پیش‌داوری و هر گونه عمل مشخص از جمله احتمال ادامه عملیات غیرنظامی بتوانیم بحثی ملی را دامن بزنیم. سوال اول این است که عراق چه تهدیدی برای امنیت ماست و این تهدید تا چه حد جدی و فوری است؟ نگرانی پرزیدنت بوش از دستیابی صدام حسین به سلاح‌های کشتار جمعی به جا و محقانه است. این درست است که رژیم‌های مخاصم آمریکا و متحدان ما توانستند و یا در صدد دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، هسته‌ای و بیولوژیکی هستند. اما چیزی که صدام حسین را در این میان برجسته می‌کند این است که او از این سلاح‌ها استفاده کرده بر علیه مردم عراق و همسایگان ایرانیش. عراق در 4 سال گذشته از بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور جلوگیری کرده است. ما باید سابقه صدام حسین در خرید، ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را بررسی کنیم و احتمال اینکه او این سلاح‌ها را در اختیار تروریست‌ها قرار دهد. ما همچنین باید دید روشنی از قابلیت‌های فعلی او از جمله تعداد سلاح‌ها و نیروی نظامی او داشته باشیم. بایدن و لوگار دو سناتور آمریکایی در ادامه مقاله خود به واکنش‌های احتمالی و ممکن در مقابل این تهدید عراق اشاره می‌کنند و می‌نویسند استراتژی محاصره عراق توسط آمریکا که از پایان جنگ خلیج فارس آغاز شد فعالیت‌های صدام حسین را محدودتر کرده است. ادامه این استراتژی همراه با برنامه بازرسی تسلیحاتی جدی یکی از گزینه‌هاست.
جمشید زند و نویسی سناتورها جوزف بایدن و ریچارد لوگار درباره عراق برای نیویورک تایمز. از سوی دیگر شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی میگوید طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در گفتگویی با یک خبرنگار سوئیسی از جمله به پرسش‌هایی درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق و سفر شیعیان به اماکن مقدس در عراق پاسخ داده است. شهرام میریان.
خبرنگار سوئیسی در آغاز به وجود اختلاف‌ها میان آمریکا و عراق می‌پردازد و می‌گوید این روزها تنش در روابط دو کشور به نقطه اوج خود رسیده. آیا امکانی وجود دارد که این اختلاف‌ها کم رنگ شود؟ طارق عزیز معاون صدام حسین در پاسخ می‌گوید 12 سال است که عراق خواهان گفتگو با آمریکاست، ولی آن کشور تاکنون این خواسته را رد کرده است. افزون بر این زمانی که عراق با سازمان ملل به مذاکره می‌نشیند آمریکا بلافاصله خواسته هایی چون بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی را پیش می کشد و به این ترتیب خواسته های عراق نادیده گرفته می شود. در ضمن نباید فراموش کرد که ورود بازرسان تسلیحاتی به عراق می بایستی بخشی از یک طرح جامعه در راستای خاتمه بخشیدن به همه اختلاف ها باشد. طارق عزیز سپس بازگشت بازرسان را با لغو تحریم ها گره می زند و خواهان احترام گذاشتن آمریکا به تمامیت ارضی عراق می شود و می افزاید موضوع بازرسان تسلیحاتی همینک در صدر مسائل قرار دارد، در حالی که برای عراق مهمترین موضوع حفظ تمامیت ارضی است. طارق عزیز در ادامه گفتگو با روزنامه نوی سوریش تایتون چاپ سوئیس، حمله آمریکا به عراق را که این روزها بسیار بر سر زبان هاست جدی تلقی می کند و اینن می گوید رئیس جمهور آمریکا و وزیرانش این روزها بر حمله به عراق پافشاری می کنند و مصممند که حکومت فعلی را سرنگون سازند. خبرنگار سوئیسی سپس به نقش میانجی یک کشور ثالث در حل اختلاف ها اشاره می کند و نظر طارق عزیز را در این باره جویا می شود. وی می گوید عراق از تمامی تلاش ها استقبال می کند. اگر سوئیس با توافق سازمان ملل و آمریکا چنین نقشی را بر عهده گیرد، عراق بدون چون و چرا آن را می پذیرد. جنگ خلیج فارس و تیرگی روابط کشورهای پیرامونی با عراق در پی آن موضوع دیگری است که در این مصاحبه مطرح می شود و طارق عزیز در این زمینه می گوید روابط عراق با همسایگانش تقریبا به حال عادی بازگشته، مناسبات با سوریه، اردن و ترکیه بهبود یافته و عراق در تلاش است که مسائل موجود با ایران را هم برطرف سازد. رد و بدل کردن اسرای جنگی و باقی مانده اجساد سربازان کشته شده در جنگ 8 ساله همچنان جریان دارد و سنبرین بسیاری از زوار ایرانی همینک به زیارت اماکن مقدسی شیعیان در عراق سرگرمند. طارق عزیز در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر بازپس گرفتن هواپیماهای عراقی که از جنگ خلیج فارس به این سو به مصادره ایران در آمده می گوید در دیدارهای متقابل میان مقامهای سیاسی ایران و عراق به این مسئله هم اشاره می شود، ولی ایرانی ها همواره می کوشند که از پرداختن به این موضوع تفره روند. طارق عزیز در پایان این مصاحبه بلندبالا به قابلیت عراق در صدور نفع اشاره می کند و می افزاید اگر تحریم ها علیه کشورش لغو شود، عراق قادر است نفت بیشتری از طریق خط لوله‌ای که از عربستان سعودی می‌گذرد صادر کند.
در پی حملات تازه شورشیان چچن که مسکو می‌گوید در حول و حوش تفلیس آزادانه پایگاه دارند، روابط میان روسیه و گرجستان امروز چهارشنبه بحرانی تر شد. از روز یکشنبه گذشته و آغاز عملیات 60 جدایی خواه چچن تا کنون 8 سرباز روس و 28 شورشی مسلمان کشته شدند. همزمان نیروی هوایی روسیه با بمباران شمال گرجستان خشم تفلیس را برانگیخته است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز گذشته وزارت امور خارجه گرجستان با انتشار بیانیه‌ای روسیه را به بمباران مناطق شمالی خود محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که چند فروند هواپیمای سوخوی 25 نیروی هوایی روسیه منطقه شمالی دره پانکیس را مورد حمله خود قرار داده که در اثر آن تعداد زیادی از ساکنان مجروح و خسارات سنگینی به منطقه وارد آمده است. وزارت امور خارجه گرجستان حمله روسیه را یک عمل تجاوزکارانه خوانده و آن را مغایر با اصول حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز دانسته است. سرگئی استرژنسکی معاون رئیس جمهور روسیه با رد اتهامات وارده از سوی گرجستان تفلیس را به پناه دادن به جدایی طلبان چچن محکوم و گفت که دره پانکیز در خاک گرجستان به مقر اصلی شورشیان تبدیل شده است و این یک خطر جدی برای روسیه محسوب می شود. وی در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که نیروی هوایی روسیه هیچ گونه عملیاتی را در خاک گرجستان انجام نداده و تنها نیروهای زمینی این کشور در مرز بین دو کشور با جدایی طلبان چچن درگیر شدند. وی آمادگی روسیه برای ارائه کمک نظامی در جهت بیرون راندن جدایی طلبان چچن از دره پانکیس را اعلام کرد. در همین حال پایگاه اینترنتی جنگجویان چچن اعلام کرد در اثر درگیری‌های چند روز گذشته این نیروها با ارتش روسیه 50 سرباز روسی کشته و 39 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته با صدور قطعنامه‌ای مدت مأموریت نیروهای ناظر سازمان ملل در گرجستان را تا ژانویه سال 2003 تمدید کرد. شورای امنیت به اتفاق آرا با تصویب تمدید مأموریت نیروهای ناظر سازمان ملل در گرجستان از عدم پیشرفت در مذاکرات میان مقامهای آبخازیا و دولت گرجستان در مورد مسائل مختلف ابراز تأسف کرد. شورای امنیت به ویژه تأسف عمیق خود را از طرف آبخازی به دلیل رد کردن موافقتنامه برای بحث در این زمینه ابراز کرد و خواستار انجام مذاکراتی سازنده در این مورد شد. شورای امنیت همچنین از هر دو طرف خواسته است که بر سوء تفاهم‌های کنونی خود بر اساس مفاد این قطعنامه فائق آیند. مانی کسروی، مسکو.
از پنجشنبه اول اوت 2002 برابر با دهم مرداد ماه 1381 در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. طبیعی است که این تغییرات همه در جهت بهبود برنامه‌ها، به کار بستن درخواست‌های شنوندگان و توسعه کار این رادیو صورت می‌گیرد. در برنامه پنجشنبه ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی، درباره این تغییرات توضیح خواهد داد و در طول پخش برنامه‌ها با شما خواهد بود تا اگر شنوندگان پرسشی دارند با او در میان بگذارند. پنجشنبه دهم مرداد ماه با ایرج گرگین در رادیو آزادی.
تحلیلگران می‌گویند پیمان صلحی که جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا بستند تا به 4 سال جنگ خونین پایان دهند گامی است مثبت، اما دستیابی به صلح روندی طولانی و پر مخاطره خواهد بود. پیمان صلح رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو زئیر پیشین دیروز بسته شد. گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پرونده جنگ و صلح در زئیر پیشین را پیگیری کرده است. همایون مجد.
توافق که مبهم می نماید صراحت دارد که باید در مناقشه که تا کنون حدود 2,500,000 کشته بر جا گذاشته و در اوج خود پای 7 کشور دیگر را به میان کشید، بیدرنگ آتش بس برقرار شود. با این حال کریگ میل، مدیر مؤسسه امور بین المللی در آفریقای جنوبی، هشدار داد که این توافق با چالش‌های عمده روبروست و برای موفقیت آن به حمایت بین المللی و داخلی نیاز است. جوزف کابیلا، رئیس جمهور دموکراتیک کنگو و رئیس جمهور رواندا قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن باید شورشیان هوتو که در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو مستقر هستند دستگیر، خلع سلاح و ظرف 90 روز بازگردانده شوند و رواندا نیز حدود 20,000 سرباز خود را در همین فاصله از خاک جمهوری دموکراتیک کنگو فرا خواند. آفریقای جنوبی و سازمان ملل متحد باید پایبندی به شرایط قرارداد را در مدت 120 روز از زمان امضای آن تایید کنند. در همین حال انتظامی را و جامعه بین المللی از روندی که با امضای قرارداد آتش بس لوزاکا در ژوئیه 99 آغاز شد و در جریان 50 روز گفتگو در میان طرف‌های مناقشه در جنوب آفریقا در اوایل سال جاری ادامه یافت حمایت کند. در مذاکرات کابیلا با دشمنان سابق خود در جبهه آزادی بخش کنگو که از حمایت اوگاندا برخوردار بود قراردادی برای تقسیم قدرت امضا کرد، اما مجمع دموکراسی کنگو که رواندا حامی آن است آن را نپذیرفت. در میان تحلیلگران در جوهانسبورگ گفتند ضرب الاجر 90 روزه برای خلع سلاح شورشیان رواندا و بیرون رفتن سربازان رواندا از جمهوری دموکراتیک کنگو واقع گرایانه نیست، اما کابیلا گفت در پایان هر دوره 30 روزه طرف‌ها برای بررسی وضع جلسه تشکیل خواهند داد. یک کارشناس و مؤسسه مطالعات امنیتی در آفریقای جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت به گمان او طرف‌های درگیر فاقد اراده یا توانایی مورد نیاز برای رعایت توافق‌ها هستند.
از پنجشنبه اول اوت 2002 برابر با دهم مرداد ماه 1381 در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. پنجشنبه دهم مرداد ماه با ایرج گرگین در رادیو آزادی. شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
در ادامه برنامه از جمله مسئولان آمریکایی میگویند تصمیم روسیه به گسترش همکاری‌هایش با جمهوری اسلامی در زمینه‌های هسته‌ای غافلگیرشان کرده است. از شب‌های تهران میگوییم، شب‌هایی که سر ساعت 12 شب از این پس به پایان می‌رسد. بعد از آن نه از سرسره خبری خواهد بود نه از بلارو گردو. خواهیم دید که وزیر دفاع جمهوری اسلامی از بیانیه شدید و لحن سپاه پاسداران دفاع کرد و از بسته شدن 9 آموزشگاه موسیقی در قم یاد می‌کنیم. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه‌ترین خبرها.
انفجار بمب در سالن غذاخوری دانشگاه عبری بیت المقدس حداقل 6 کشته و بیش از 50 زخمی به جای گذاشت. به گفته مقامات پلیس اسرائیل، کلاس‌های درس به دلیل تابستان تعطیل است، ولی عده‌ای از دانشجویان سرگرم گذراندن امتحانات بودند و در موقع انفجار عده زیادی در سالن غذاخوری بودند. حماس مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. وزیران خارجه جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در برونای در مورد تبادل اطلاعات و ایجاد مکانیزمی برای جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع مالی به توافق رسیدند. 10 کشور عضو این جامعه به علاوه 13 کشور دیگر از جمله آمریکا، چین، روسیه و ژاپن در این جلسات حضور دارند. وزیر خارجه کره شمالی پاک نامسون میگوید کشورش مایل به سرگیری گفتگوها با آمریکاست. وزیر خارجه کره شمالی بعد از ملاقات با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس سران آسیان در برونای صحبت میکرد. قرار است خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با وزیران خارجه کره شمالی و جنوبی گفتگو کند. وزیران خارجه حاضر در اجلاس آسیان و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی در برونای ضمن استقبال از تعهد پاکستان برای مقابله با تروریسم از جنرال مشرف خواستند برای اجرای این تعهدات گام‌های فوری بردارد. در این بیانیه گفته می‌شود پاکستان باید مانع از فعالیت تروریست‌ها در خاک خود و به ویژه مانع از فعالیت جدایی طلبان کشمیری شود. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از امروز موضوع عراق را به بحث می‌گذارد. اعضای کمیته سوالاتی را در مورد خطراتی که گفته می‌شود از سوی عراق متوجه آمریکاست، طرح‌های احتمالی حمله به عراق و اینکه چه کسانی جانشین صدام حسین خواهند شد مطرح می‌کنند. سناتر جوزف بایدن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا دیروز گفت از کارشناسان مسائل خارجی و مقامات سابق دولتی برای شرکت در این بحث‌ها دعوت شده، اما از مقامات دولت آقای بوش خواسته نشده در این بحث‌ها شرکت کنند. سناتر بایدن همچنین گفت مطمئن است رئیس جمهوری هنوز درباره عراق تصمیمی نگرفته است. بر اثر تیراندازی یک کارمند دفتر صندوق بازنشستگی معلمان در بیروت به سوی همکارانش 8 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. این مرد احمد منصور از اینکه صندوق بازنشستگی تقاضای دریافت وام او را رد کرده بود عصبانی بود. جنرال حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل ارتش ایران میگوید به ارتش ایران گفته شده است خود را آماده حمله احتمالی نظامی آمریکا کند. حسن فیروزآبادی در تلویزیون ایران گفت آیت الله خامنه‌ای در مورد تهدیدهای دشمن با ارتش صحبت کرده است و به مقامات ارتش و سپاه پاسداران گفته است خود را برای اقدامات بازدارنده و تنبیه متجاوز آماده کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای می‌گوید ایران ابراز علاقه کرده است میزبان جلسه سران کشورهای حوزه دریای خزر در سال 2003 باشد. در این بیانیه گفته می‌شود کمال خرازی وزیر خارجه ایران در جلسه گروه کاری کشورهای حوزه این دریا در تهران چنین تمایلی را اعلام کرده است. جلسه قبلی سران در اشخابات در ماه آوریل گذشته نتیجه‌ای برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نداشت. پارلمان ترکیه تشکیل جلسه داده است تا برگزاری انتخابات زودرس را در ماه نوامبر به رأی بگذارد. اکثر احزاب حاضر در پارلمان طرفدار انتخابات زودرسند، اما حزب بلند اجوید نخست وزیر با آن مخالف است. وزیر انرژی آمریکا اسپنسر ابراهام و جان بولتون معاون وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحات با وزیر انرژی اتمی روسیه الکساندر رومیانستوف در مسکو منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مسائل مربوط به انرژی را مورد بحث قرار دادند. تصمیم دولت روسیه در ساختن تعداد بیشتری راکتارهای هسته‌ای برای ایران از جمله موضوعات مورد بحث بود. وزیر خارجه چین بعد از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس آسیان در برونای اعلام کرد این کشور قصد دارد گفتگوهایش را با آمریکا در مورد وضع حقوق بشر در چین اثر بگیرد. دولت ترکیه بعد از 15 سال مقررات فوق‌العاده را در دو استان کردنشین تونچلی و حکاری لغو کرده است. این تصمیم در جهت فراهم کردن زمینه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گرفته می شود. مقررات فوق‌العاده هنوز در استانهای دیاربکر و سیمک باقی است. و فرمانده سربازان فرانسوی مستقر در پایگاه مناس قرقیزستان میگوید واحد آنها در ماه اکتبر این پایگاه را ترک میکند و جای آن را سربازانی از هلند، نروژ و دانمارک میگیرند. این نیروها به عنوان بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم در افغانستان در قرقیزستانند.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در دل بحران ناشی از اعلام تصمیم روسیه به گسترش همکاری‌های هسته‌ای‌اش با جمهوری اسلامی، دو مسئول بلندپایه آمریکایی امروز در مسکو با وزیر نیروی هسته‌ای روسیه دیدار کردند و درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به گفتگو نشستند. در این حال آنچنان که سیاوش اردلان می‌گوید، آمریکا از تصمیم اخیر روسیه چنان ناخشنود است که کنفرانس خبری از پیش تعیین شده مسئولان اعزامی آمریکا به مسکو امروز انجام نگرفت. سیاوش اردلان:
اعلام آمادگی روسیه برای گسترش همکاری‌های هسته‌ای با ایران هرچند مقامات آمریکا را غافلگیر کرد، اما طی دو روز اخیر این مقامات کوشیدند احتمال حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران را ناچیز جلوه دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بحث حمله نظامی آمریکا به نیروگاه بوشهر را بحثی فرضی خواند. این گفته وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارشی بود که روز دوشنبه در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شده بود. در این گزارش آمده بود که با تکمیل شدن نیروگاه هسته‌ای بوشهر، اقلیتی در هیئت حاکمه آمریکا خواهان نابودی نیروگاه هستند. آمریکا این گزارش‌ها را در سطح فرضیات و گمانزنی‌ها اعلام کرد. با وجود اینها مقامات آمریکا تأکید کردند محور تلاش‌هایشان وارد ساختن فشار دیپلماتیک بر روسیه برای توقف همکاری‌های هسته‌ای‌اش با ایران خواهد بود. دو مقام آمریکایی اینک در مسکو به سر می‌برند و موضوع همکاری‌های هسته‌ای روسیه و ایران در صدر موضوعات مورد بحث دو طرف قرار دارد. وزیر نیرو و معاون وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه با وزیر انرژی هسته‌ای روسیه ملاقات و گفتگو کرد. حساسیت این ملاقات و گفتگوها از آنجا روشن شد که هیچ کدام از دو مقام آمریکایی در این باره رسماً اظهار نظری نکردند و کنفرانس مطبوعاتی که قرار بود امروز با روس‌ها برگزار شود لغو گردید. سفارت آمریکا در روسیه دلیل لغو این کنفرانس مطبوعاتی را تغییراتی در برنامه دیدارهای مقامات آمریکایی با روس‌ها ذکر کرد. کارشناسان انگیزه روسیه در به فرجام رساندن پروژه 800 میلیون دلاری نیروگاه هسته‌ای بوشهر را انگیزه های مالی می دانند. تلاش آمریکا برای رد احتمال حمله نظامی به نیروگاه بوشهر یا هر گونه اقدام علیه ایران در اظهارات روز گذشته وزیر دفاع آمریکا نیز شنیده شد. دانالد رامسید وزیر دفاع ایالات متحده تصریح کرد کشورش در پی تغییر حکومت‌های ایران و کره شمالی نیست، بلکه چنین سیاستی را تنها در قبال عراق در پیش گرفته است. وزیر دفاع آمریکا با این حال از اظهار امیدواری در مورد تغییر حکومت ایران به دست خود ایرانیان خودداری نکرد. آقای رامسیر که 70 سال سن دارد به شوخی به خبرنگاران گفت: من احساس می‌کنم در دورانی که بلوغ را پشت سر می‌گذارم، ما شاید هنوز بتوانیم شاهد این باشیم که مردم ایران کاری در مورد رژیمشان انجام دهند. هرچند در مورد رژیم کره شمالی چنین احتمالی وجود ندارد. ایران، کره شمالی و عراق سه کشوری هستند که قبلا رئیس جمهور آمریکا آنها را جزی از محور شرارت خوانده بود. با وجود آنکه آمریکا کوشیده است کمابیش احتمال اقدام نظامی علیه ایران را مردود قلمداد کند، در داخل حکومت ایران به نظر نمی رسد ارزیابی واحدی از احتمال اقدام نظامی آمریکا وجود داشته باشد. امروز در ایران اعلام شد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ارتش و سپاه پاسداران خواسته است خود را آماده کنند. به گفته رئیس ستاد ارتش آیت الله خامنه ای از نیروهای مسلح خواست هم قدرت بازدارندگی خود را بالا ببرند و هم خود را برای تنبیه متجاوز آماده کنند. دستورالعمل آیت الله خامنه‌ای به نیروهای مسلح ایران در واکنش به تهدیدات آمریکا اعلام شد. اما از سوی دیگر سخنگوی دولت محمد خاتمی امروز اعلام کرد ما در حال حاضر هیچ احساس خطری نسبت به ایران نمی‌بینیم.
سیاوش اردلان. پنج تن از والدین نوجوانان و کشته شدگان در حادثه استخر پارک شهر تهران از شکایت خود صرف نظر کردند. روز 14 اردیبهشت ماه امسال 6 دانش آموز بر اثر واژگونی قایق در استخر تفریحی پارک شهر تهران جان باختند. جواد اسماعیلی قاضی شعبه 1602 جنایی تهران تا کنون اسدالله فردی شهردار منطقه 12 و دیگر مسئول شهرداری و نیز مربیان مدرسه تاهای 2 را مقصر اعلام کرده است. به گزارش مطبوعات چاپ تهران 5 تن از خانواده های قربانیان با دریافت 10 میلیون تومان رضایت خود را از عاملان حادثه اعلام کردند. پرونده در مورد خانواده ششم و شکایت خانواده قایقران همچنان باز است. ماه منیر رحیمی در این زمینه با فریبا توکلی حقوقدان در تهران گفتگویی دارد.
خانم توکلی، اطلاع داریم که پرونده بچه‌هایی که در پارک شهر تهران از دست رفتن چه مسیری رو طی کرد و الان در نهایت به چه تصمیمی رسیدن؟
خانم رحیمی، همونطور که حتما از طریق رسانه‌های گروهی مطلع هستین، 5 خانواده که مربوط به 5 نفر از این طفل‌های معصوم بوده که در این حادثه و فاجعه از بین رفتن، با گرفتن دیه کامل بچه‌ها اعلام گذشت کردند و پرونده در مورد این 5 طفل بسته شده، مختومه شده.
اعلام رضایت خانواده ها به این معنیه که بررسی پرونده دیگه پیگیری نمیشه؟
توجه بفرمایید، در اسلام برای جرایمی از قبیل قتل، سرقت و برخی جرایم نزدیک به این جرایم سنگین با گذشت شاکی خصوصی دستور بر این است که پرونده بسته بشه. ما در قوانین خودمون، قوانین مجازات اسلامی که الان حاکم و جاری هست، موادی هست که به حاکم و به قاضی اجازه داده شده که در تشخیص خودش در یک همچین مواردی مجازاتی از باب تعزیر، نه حد و نه قصاص، برای اینکه موجب تجری قاتل نشه برای متهم و برای مجرم پیش بینی بکنن. فرض فرمایید در یک درگیری و دعوای خیابانی کسی دیگری رو به قتل برسونه و اولیای دم هم رضایت بدن، حاکم در یک همچین مواردی 1 یا 2 سال حبس تعزیری برای متهم تعیین میکنه که این موجب تجری قاتل نشه یا بقیه که تصورشون این باشه خب به این سادگی میتوانند مرتکب قتل بشوند و با گرفتن رضایت بعد باز در خیابان به زندگی عادیشون ادامه بدن. در این مورد خاص با توجه به اینکه این واقعا قتل عمد نبوده، یعنی ناشی از قصور بوده و شبه عمد و خطایی هست، قطعا حاکم این نوع تشخیص رو نمیده که مستوجب یا موجبش رو به حبس تعزیری دیگری مجازات بکنه، چون باورش این است که این قتل عمد نبوده و قطع رسیدگی هم موجب تجری نخواهد بود.
هنوز یکی از خانواده ها ظاهرن رضایت نداده. شما اطلاع داریم که چرا؟
فکر میکنم اگر در این باب سوالی باشه باید در مورد اون 5 خانواده‌ای که رضایت دادند سوال بشه که چطور اعلام گذشت کردند نسبت به موضوع. اون خانواده‌ای که گذشت نکردند کار طبیعی و معموله خانواده عادی رو انجام دادن.
اونهایی که رضایت دادن شما حدستون هستش که برای چی رضایت دادن؟
گمانهایی در این زمینه میشه برد. یکیش یا شاید دورترین گمان این است که مشکلات اقتصادی یا نداشتن امکانات مالی کمک کرده به این که اعلام رضایت بکنه.
مقدار دیه‌ای که برای قتل‌های غیر عمد در نظر گرفته میشه چقدر هستش؟
یه با توجه به قوانین امروز 15 میلیون تومان برای مرد هست و طبعا نصفش برای زن. یک فتوایی از آیت الله ثانی داریم که ایشون اعلام کردن که محاکم میتونند دیه کامل رو برای مرد و زن به صورت تساوی عمل بکنند، اما این لازم الاتباع نیست و طبعا محاکم به همون نظر شرعی خودشون باقی هستن.
بنابراین چطور هستش که برای این دخترها 10 میلیون تومان در نظر گرفتن؟
2.5 میلیون ظاهراً بیش از دیه زن هست. احتمالاً خب یک آوانسی هست، یک امتیازی هست که به این خانواده‌ها داده شده.
شما آینده این پرونده رو چطور پیش بینی می‌کنین؟
من باورم این است که پرونده با اخذ رضایت از کلیه اولیای دم مختوم خواهد شد.
گفتگوی ماه منیر رحیمی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود با فریبا توکلی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران. پرونده مرگ دختران دانش آموز غرق شده در استخر پارک چهر تهران. زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج می کنند، نمی توانند ازدواج خود را ثبت کنند و این برای آنها و به ویژه فرزندانشان مشکلات جدی پدید می آورد. در این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی در صدد جمع آوری آمار و اطلاعات درباره آن گروه از مهاجران افغان است که با زنان ایرانی ازدواج کردند. شیرین فامیلی درباره مشکلات حقوقی این زنان گفتگویی دارد با محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری در تهران.
پس از آغاز درگیری‌های داخلی در افغانستان، یعنی از اواسط سال 1373، مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران افزایش یافت. در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که به گفته احمد حسینی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی در وزارت کشور، حداقل 1 میلیون از آنها در ایران متولد شده‌اند و در همانجا تحصیل کردند. اما علی‌رغم اینها، خانواده‌های افغان در ایران با مشکلات فراوانی روبرو هستند. در این زمینه باید از ناروشن بودن وضعیت هزاران زن ایرانی نمونه آورد که همسران افغان اختیار کردند. روزنامه بنیان از قول یک مقام سفارت افغانستان نوشته است که حدود 150 هزار زن ایرانی به عقد مردان افغان در آمده اند و تنها در تهران 15 هزار کودک حاصل 4 هزار ازدواج از این نوع است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، میگوید زنان ایرانی به هنگام ازدواج با اتباع خارجی به ویژه افغانها نمیتوانند ازدواج خود را به ثبت برسانند. به همین دلیل فرزندان آنها با مشکلات حقوقی جدی روبرو می شوند.
افغانی که در ایران ساکن هستند، اینها را ما به عنوان مهاجر میشناسیم و حتی اقامت قانونی هم نمیتونن داشته باشند. تابعیت هم ندارند. به همین دلیل دارای شناسنامه ایرانی نیستند. تشریفات ازدواج ایرانی به خصوص زنان ایرانی با تبعی خارجی بسیار سخت هست و حتما باید با اجازه وزارت کشور باشه که وزارت کشور به علت اینکه اینها دارای وضعیت و سرنوشت درستی در ایران نیستن معمولا موافقت نمی کنه. بنابراین نمیتونن زنان ایرانی وقتی که با افغانه ازدواج میکنن این ازدواجشون رو به ثبت برسونن و وقتی که بچه دار میشن به علت اینکه پدرشون شناسنامه ایرانی نداره این بچه های متولد از این زن و شوهرها نمیتونن شناسنامه ایرانی بگیرن. بنابراین از نظر تحصیلات و از نظر کارهای حقوقی اداری و گرفتن پاسپورت و گذرنامه دچار مشکل خواهند بود. تابعیت زنان ایرانی به قوت خودش باقی خواهد بود ولی اونچه که حاصل این ازدواج هست در وضعیت مبهم و ناهنجاری در جامعه ایرانی خودنمایی میکنه.
آقای آقاسی، آیا افراد خارجی در ایران میتونن که پس از طی مراحلی که قانون برای اونها در نظر گرفته تابعیت ایرانی بگیرند؟
از نظر قانونی بعد از گذشتن مدتی که در قانون مدنی پیش بینی شده راضی به اتباع بیگانه به شرط اینکه دارای سوابق سیاسی یا ضد امنیتی یا کیفری نداشته باشند میتونن تابعیت ایران رو تحصیل بکنن. اما همونطور که عرض کردم این هم تابعی هست از مقررات وزارت کشور که فعلا بنا به جهات سیاسی با اعطای تابعیت به افغانه و بعضی از اتباع کشورهای دیگه که من در مواردی تا 12 15 یا 18 سال هم سراغ برن که ساکن ایران بودن اما موفق به گرفتن تابعیت ایرانی نشدن باش مخالفت میشه. بنابراین توصیه‌ای که غالبا میکنن به زنان ایرانی که در خراسان و زاهدان و بلوچستان و اینها معمولا این کارو صورت میگیره این هستش که زنان ایرانی با اتباعی که دارای تابعیت ایرانی نیستن اتباع خارجی ازدواج نکنن و اینا دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که بعداً جبرانش امکان پذیر نیست. به خصوص که اینها وقتی که از کشور خارج شدن زنانی که اینجا بلا سرپرست و بدون شوهر هستن دچار مشکلات هم شرعی خواهند بود هم قانونی.
این مشکلات شرعی و قانونی چی هست آقای آقاسی؟
از نظر شرعی این ازدواج پذیرفته است و غیر شرعی نیست. اما از نظر قانونی چون که در دفاتر رسمی ازدواج اینها به صرف نمیرسه، این زنها نمیتونن ثابت بکنن که دارای شوهر هستن و شوهرشون چه کسی هست.
ندادن تابعیت ایرانی به افراد خارجی فقط شامل افغان ها میشه یا شامل تمام خارجی هایی است که در ایران زندگی میکنند؟
در مورد کلیه اتباع خارجی هست، منتها دولت ایران با دادن اعطای تابعیت به سایر اتباع کشورهایی که دارای فرهنگ برها غنی‌تری هستن از نظر صنعت و تکنولوژی هم در وضعیت بهتر و بالاتری قرار دارن و احیانا ایران نیاز به تخصص و آگاهی ها و علم و فناوری اونها داره، راحت‌تر بهشون تابعیت میده. ولی در افرادی که غالبا میدونید شما در بین افغان هم افرادی هستن که از نظر علمی در رتبه بالایی هستن، ولی اونهایی که به ایران آمدن و مهاجرینی که آمدن معمولا از طبقات پایین اجتماعی هستن.
ازدواج اتباع خارجی با زن ایرانی تسهیلاتی رو برای گرفتن تابعیت ایران برای اونها فراهم نمیکنه؟
نه، نمیتونن تابعیت بگیرن. ازدواج با زن ایرانی ایجاد تابعیت برای مرد خارجی نخواهد کرد. شرایط خاص و خیلی سختگیرانه ای ما در قانونمون داریم که امکان گرفتن تابعیت مثل مثلا بعضی از کشورهای غربی از جمله ظاهرا آمریکا یا کانادا این کار برایشون تسهیلاتی رو فراهم نمی‌کنه.
در حال حاضر چندین هزار زن ایرانی به ویژه در استانهای خراسان و بلوچستان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. بسیاری از مهاجران افغان در ایران در حال بازگشت به کشورشان هستند و منابعی در وزارت کشور اعلام کردند که این زنان یا باید همراه شوهرانشان به افغانستان بروند و یا طلاق بگیرند.
بنابر گزارشی که سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه منتشر کرد، سیاست استرالیا در زندانی کردن پناهجویان ناقض کلیه پیمانهای بین المللی است. سازمان ملل متحد این سیاست استرالیا را غیر انسانی و تحقیر کننده خوانده است. شماری از پناهجویان زندانی در استرالیا از ایرانیانند. جان خاکساد نگاهی دارد به گزارش امروز سازمان ملل متحد در همین زمینه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
استرالیا با سیاستی که در رابطه با پناهجویان غیرقانونی اتخاذ کرده است، رعایت حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. این نتیجه بررسی بازرسان سازمان ملل متحد پس از 9 روز اقامت در استرالیا و بازرسی از محل بازداشت پناهجویان غیرقانونی در این کشور است. بازرسان سازمان ملل متحد در اردوگاه بازداشت پناهجویان غیرقانونی در وومرا با کودکان پناهجویی روبرو شدند که پرونده تقاضای پناهندگی آنها پس از گذشت 3 سال هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و همچنان در بازداشت همراه با خانواده در انتظار سرنوشت نامعلوم خود هستند. در اردوگاه بازداشت پناهجویان غیرقانونی در وومرا که پیشتر پایگاه آزمایش موشک‌های نظامی بوده است، بازرسان سازمان ملل متحد متوجه این امر شدند که برخی از پناهجویان غیرقانونی که با تقاضای پناهندگی آنها مخالفت شده است، لبهای خود را با سوزن و نخ دوختند و حتی برخی دست به خودکشی زدند. پناهجویان غیرقانونی برای آنکه تکلیف آنها روشن شود اکثرا باید بین 1 تا 2 سال انتظار بکشند. بازرسان سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره وضع پناهجویان غیرقانونی در استرالیا تاکید می‌کنند گناه اکثر پناهجویان غیرقانونی که از کشورهای خاورمیانه مانند عراق و ایران و کشورهایی مثل سریلانکا به استرالیا آمدند این است که خانه و کاشانه خود را با امید زندگی بهتر در زیر آفتاب استرالیا بدون ویزا به این کشور آمدند. به گفته بازرسان سازمان ملل متحد، پناهجویان غیرقانونی در شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده در بازداشتگاه ها به سر میبرند که به هیچ وجه با کنوانسیون های انسانی سازمان ملل متحد همخوانی ندارد. بازداشت کودکان زیر پا گذاشتن حقوق کودکان است که سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته است. بازرسان سازمان ملل متحد در گزارشی که در ژنو در اختیار مسئولان حقوق بشر این سازمان قرار دادند، از سازمان ملل متحد درخواست کردند از دولت استرالیا بخواهند در رابطه با پناهجویان غیرقانونی رفتاری انسانی تر در پیش گیرند و حقوق بشر را زیر پا نگذارند.
از پنجشنبه اول اوت 2002 برابر با دهم مرداد ماه 1381 در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. طبیعی است که این تغییرات همه در جهت بهبود برنامه‌ها، به کار بستن درخواست‌های شنوندگان و توسعه کار این رادیو صورت می‌گیرد. در برنامه پنجشنبه ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره این تغییرات توضیح خواهد داد و در طول پخش برنامه‌ها با شما خواهد بود تا اگر شنوندگان پرسشی دارند با او در میان بگذارند. پنجشنبه دهم مرداد ماه با ایرج گرگین در رادیو آزادی. شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26-10.
در ادامه برنامه، در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمهوری، وزیر دفاع جمهوری اسلامی از بیانیه تند اخیر سپاه پاسداران در برابر اصلاح‌گرایان دفاع کرد. خواهیم دید که موسیقی دوستان قم از تعطیل آموزشگاه‌های خصوصی موسیقی در شهر و استانشان ناخشنود است. از شب‌های تهران می‌گوییم و پایان زودرس آن. اما پیش از آن افشین خواننده جوان با ترانه ستاره شب ما را تا آغاز ساعت دوم روشن می‌کند.
Caliente sol como mi nombre que es Atish. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame sentir tu calor.
ستنش تابستون لباش کلای گلدون چشش شبای یلدا سیاهیه شبستون تو اون نگاه مستش تو عاشقا که بیرون هزار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego ese soy yo. Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, moviendo el arte de la sedición. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
Bueno, adiós y gocham, yo llegué parísimo. Yo se monte toram, tu garse toram. منو فراوان چه بیگناه و عرضان اما بازم میمیرم براش تو عید قربان آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego es no soy yo. El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la sedición. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar. Déjame quemarte, déjame sentirte. Las plazas de mi cuerpo como cera que se funde, derrite mi cintura con la savia que te cubre. Déjame quemarte, déjame.
فندیرسه
کن کلاس پیشت پیشت بونه یه وقتا مهربونه تو عاشقای قصه لیلی این زمونه چه چشمایی که خیسته چه قلبایی که خونه هر جا که جنگ عشقه یه پاش بسیشونه